الله الرحمن الرحيم. در پایان مباحث مربوط به تعلیم و آداب و وظایف معلم گفتیم که تناسب داره که به نحوی مباحث مربوط به عالم، به ماهو و عالم را هم مطرح بکنیم که بر اساس همون محورهایی که در کتاب علم و حکمت آمده بود بحث کردیم و 7-8-10 تا عنوان را مورد بحث قرار دادیم. چند عنوان دیگر هم از مجموعه وظایف و آداب عالم باقی مانده که اونام را بهش اشاره خواهیم کرد. یکی نمیدونم حالا 5-6-7 ذکر کردیم قبلا، ترتیب با اینجا با این تغییر میکنه، من دقیق نمیدونم شماره چند شده.
8
باید بگیم. توقف چی؟ اینو گفتیم 8 بوده و از شبت که بعد توقف اندل جهل و اعتراف به جهل رو هم گفتیم دیگه، مثل اینکه بس و از سبب اینها رو مطرح کردیم. یک امر دیگری هم که در از سبب که حالا 8 یا 9 میشه دیگه، بله 9 میشه، بله
آداب و وظایف عالم بود. امر نهمی که اینجا هست از طرف که استکثار علم و تداوم تراکیب.
خب از مسائلی که ما برای وقتی که وارد تعلم شدیم در همون مباحث اولیه میگفتیم که تعلم در جاهای واجبه، در جاهای مستحبه و انواع و اقسامش رو ذکر کردیم. یکی از چیزهایی که مربوطه به عالم است این است که اکتفاء به ما یعلم نکنه، بلکه دائم در صدد افزودن بر علم و دانش و معرفت خودش باشه. این به همون ملاک و میزانی که در ابتدا گفتیم که تعلم لازم است، با همون وزان افزودن بر علم و دانش هم مورد ترغیب شرع قرار گرفته. البته در اصل تعلم خب مباحث فقهی خیلی مفصل و مبسوطی رو ما آوردیم که دوستانم این مقدار کار کردن دیگه، که تعلم کجا واجبه، کجا مستحبه، کجا حرامه، نمیدونم چی اینا همه اقسامش را شاید در یک سال تحصیلی سابق بحث کردیم و دوستانم دارن کار میکنن که انشالله یه بخشش در همین جلد اول و بخشهای بعدش هم در جلد دوم خواهد آمد انشالله، با مژده‌ای هم که ایشون امروز دادن. امیدواریم امسال رو پارسال که نشده امسال بشه جلد اولش چاپ بشه انشالله. خب در افزودن بر علم ما روایات فراوانی داریم که یه مقدارش در همین صفحه 392 که شماره 214 هست، عنوانش هم عدم الاکتفا به ما یعلمه. از شبت که یک مقدار از اون هم در از شبت که صفحه 249 هست و از شبت که و یه مقدارم در همین ادامه این فصله که 395 که عنوان بابش الاستعانت بالله. بعضی از این روایاتش رو میخونیم. روایات هم چون فراوانه دیگه خیلی نیازه به بررسی سندی به اون شکل نداره، مگر اینکه حالا جای نکته خاصی باشه که بعد عرض میکنم. پس بخشی از این روایات در صفحه 249 آمده، یکی دوتاش رو من میخونم. عنوان 249 شماره 333 ممیز 13 عنوانش از دوامه. این در باب تعلم بود. از شبت که مثلا اون روایتی داره که از قرآن الحکم نقل شده سند نداره اینا، اطلب العلم تزدد علما، که اینجا البته ایشون آورده به عنوان دوام میگه دنبال علم برو تا بر علم افزوده بشه، که مقصود این دنبال علم رفتن یعنی افزودن بر علم، برای عالم نه برای کسی که جاهله و تازه میخواد شروع بکنه. و چند روایت دیگه که در اونجا آمده و روایاتی هم که در صفحه 395 آمده 392 آمده، اینجا مثلا این روایات عرض شود که اصولا این روایاتی که در باب افزودن علم آمده دو بیان داره، بعضیشون بیان ارشادی و گزاره های توصیفی، در واقع توصیفیه اون ترتیباتی که در باب تداوم علم و افزودن در معارف آمده. بعضی روایات بعضیشون توصیفی هست و در واقع بیان واقع میکنن، بعضیش هم از طبق که انجامی و دستوری هم نمیده این کار رو بکنن. توصیفیاتش در اینجا خیلی زیاده، به عنوان نمونه مثلا اینجوری که کل صاحب علم غرسان الی علم، هر کسی که علم داره تشنه علم جدیده، آدم عالم همیشه تشنه است. این روایت در اینجا آمده که البته از روایت که سند نداره. یا داره که لا یشبع، روایت دومش اینه که لا یشبع عالم من علم حتی یکون منتهی الجنه، عالم از علم سیر نمیشه تا برسه تا مرگ، که از صورت که اینا میره. روایت دیگری داره که لن یشبع المؤمن من خیر یسمعه، مؤمن از هیچ خوبی که میشنه و به علمی که دست میاره سیر نمیشه. روایت دیگه داره که لا یست امو، بله علایم مؤمن را که ذکر میکنه، میگه مؤمن عاقل نمیشود مگر اینکه این ده خصلت داشته باشه. یکیش اینه که لا یست امو من طلب العلم طول عمره، یا منهومان لا یشبعان که روایت مشهوری است. و روایت این روایت حالا تایش کنم سندی نداره، ولی روایت روایت ششم این باب باز منهومان لایش و آنه که در اصول کافی هم آمده و از شاید که شاید این سند داشته باشه، اصول کافی رو جدید مطالعه نکردم. و همینطور روایاتی که اجوع الناس طالب العلم اذا اتا علی یوم لا ازداد و فیه علما فلا بورک فی طلوع شمس ذلک الیوم، این روایت از منابع عامه نقل شده. و از من عرف الحکم لم یصبر علی الازدیاد منها، و بله و به همین شکل دیگه روایت بقیه روایت هم خوندنش دیگه خیلی لازم نیست دیگه. و در آیه قرآن هم که خطاب پیغمبر آمده که قل رب زدنی علما، که رب زدنی علما خطاب پیغمبر اکرمه، ولی الغای خصوصیت ظاهرا مانعی نداره، چیزی که مختص پیغمبر باشه نیست، این که از خدا افزودن علم رو بخواد این در واقع برای همه مستحبه که این افزایش رو بخواد. و افزایش خواستن این افزایش هم معلومه که اصل کار خوبه که داره میگه بخواد خدا. با دو مقدمه این آیه شریف هم جزء استدلالات بحث میشه. نکته اول اینه که خصوصیت پیغمبر القا میشه این خطاب، و رجحان این دعا برای دیگران هم هست، شاهدش هم اینه که در روایات هم آمده که مثلا این دعا رو در قنوت بخونید در جایی دیگه بخونید. و مقدمه بعد هم اینه که از سبب که ملازمه عرفیس بین خواستن این امر دعا و رجحان این امر، البته این ملازمه کلی عقلی نیست در همه جا، ولی از شبت که این یک ملازمه عرفی وجود داره که وقتی که میگه دعا بکن که این را از خدا بخوا، معلوم میشه که تحصیل این رجحان داره. و روایات دیگری که در اینجا هست، این روایات حالا کلیت قصه این است که ممکنه یکی دو تا سند معتبرم در بین اینها باشه، یکی دو تا سه، ولی در مجموع نیاز خیلی به سند نداره. اینایی که یا ترغیب کرده با بیان امری به زیاد علم، یا محاسن اون رو ذکر کرده که اینم قبلا گفتیم ملازمه با رجحانه. این روایاتی است که در باب ازدیاد علم آمده و این که شخص متوقف نشه دائم بر علمش بیفزاید، این رجحان داره. ما تو چند نکته در این ذیل بحث میاریم، بحث سندیش هم خیلی مهم نیست، ولی چند نکته رو میشه اینجا آورد. نکته اول سال بحث سندیش نکته اول قرار بدید، این که نیاز به بررسیه، گرچه در بین اینها روایات تام سندی نیست یا بسیار اندکه، اما کثرت اینها با مقدمه‌ای که ما سابق ذکر می‌کردیم انسان را به نوعی اطمینان از صدور می‌رسونه و عرفاً حجت میشه. همونطور که قبلا عرض کردیم و این قاعده را در جلد دوم فکر می‌کنم قرار می‌گیره آقای سعیدی، بله اونجا توضیح میدیم، یه جایی تو بحث‌ها گفتیم قاعده توضیح داده میشه، فکر می‌کنم در جلد دوم فقه و تربیه میاد. اونجا ما گفتیم که یه بحث اصولی داریم، میگیم که خبر واحد حجته ولی واحد ثقه، ولی در مواردی که پنج تا شرط آوردیم اگر اونها جمع بشه خبر معتبر هم نباشه میشه حجت، یعنی خبر واحد ثقه هم نباشه میشه حجت. اونجایی که زیاد باشه در مدان اتهام نباشه، حکم به خصوص ترجیحی باشه و امثال. اینجا هم همینطوره. بنابراین طبق همون قاعده‌ای که بارها ما در این بحث سابق بحث کردیم و انشاءالله مبسوطش هم در اون جلد دوم ملاحظه خواهید کرد، این نوع موارد نیاز به سند معتبر در خصوص یک روایت نیست و جمعاً قابل اعتماده. این یک نکته که بحث سندی. نکته دوم اینه که این حکم بیش از یک حکم رجحانی نیست. علل قاعده اونی که از اینها استفاده میشه یک رجحان مطلقه که استحباب باشه. اینم نکته دوم. پس نکاتی که در اینجا باید بشه، برای که جامعه تر باشه و اینجوری عرض کنیم، نکات اینجوری. نکته اول اینه که لحظه ما باید توصیفه باید هنجاریه و با اون وقت آزید گفتیم چه بشه ازش میشه استحباب را استفاده کرد و رجحان را استفاده کرد. نکته دوم نکته سندرد تک تک این ها مدرن نیست، ولی با اون قاعده سندرد با قاعده اسم شما برای شده داشته بودید چی مگفتید؟ آقای موسوی اسم برای این گذاشته و قاعده ایسی؟ زمد زعاف بود، حالا ما گفتیم بله، ما گفتیم زمد احادیث باشه که با انضمام شرح حدیث و شرایطی که اونجا دیدنه میشه مطبق چون آوردن از هم مثل آب خواهی خودمون نشد به روز تریف. یکم این که این اخبار دلالت بر رجحان و استحباب میکنه، بیش از این نمیشه از اینها الزام میکنه، همه بعد یه ثوابی نمیدونم از بیان ارزش برای اونه چیزی که ازش الزام بیاد بیرون استفاده میشه، ولی رجحان استفاده میشه، رجحان مطلق. اما از طرف که در شرایط خاص ممکنه واجب بشه، در شرایط خاص ممکنه مبدل واجب شود. این شرایط خاص رو دیگه منجوره رو پرد بکنیم، اگر در جاییست که علمی داره ولی الان یک موضوعی مورد ابتلای عملی او هست و یا برای اینکه به دیگران آموزش بده باید بره بر این علمش بیفزاید، اون گفتیم قبلا که تعلم مستحبه الا در جاهایی 3-4 جا بود که واجب میشد. همون جایی که اصل تعلم با عناوین ثانوی واجب میشد میتونه افزودن علم هم اگر مصداق یکی از اون عناوین بشه واجب بشه و خیلی مفصول در جلسات متعدد اونجا ثابت بحث کردیم و میتونه یکی از اون عناوین اینجا هم پیدا بشه و انطباق پیدا بکنه که در جای خودش دیگه. از طرف که نکته چهارم هم در اینجا این است که ممکن سوال رو میشه و میشه سوال رو ترکت این روایات اختصاص به علوم دینی داره یا از سبب مطلقه افزودن بر علم در همه جا و هر علمی یا اینکه از سبب که اختصاص به علوم دینی داره. اون چی که ما سابق گفتیم اینه که ظاهر اولیه این روایات و انصراف این روایات به از سبب که علوم دینی و معنوی است که مثلا حتی یکون منتها الجنه یا مسائل از این قبیل باید خود قدرت به ذهنی علمن بیشتر انصراف به علوم مؤثر در رشد داره و از شبات که امثال اینها. ولی قبلا هم گفتیم که از شبات که اگر علومی با ملاقهای جزء اصلا بعید نیست که الغاء خصوصیت بشه از این علوم دینی به علومی که مستقیم دینی نیست اما با یک عنوانی از عناوین رجحان داره تحصیل او. منتها ما در رجحان تحصیل مطلق علم اینجوری که یادم میاد اول تو بحث هامون گفته بودیم که قاعده مطلق و کلی نداریم، ولی در بحث های دیگری که بعد از کلاس ها داشتیم و تو مباحث هایی که و دوستان داشتیم اونها به ادله دیگری برخوردیم و فکر میکنم آخرش ما گفتیم که همینجوره دیگه، گفتیم مثلا تحصیل مطلق علم استحباب داره. بله؟ ولی زاد اگر این روایات اگر انصراف به علوم دینی و اسلامی هم داشته باشه، با توجه به این که مطلق علوم گفتیم استحباب فراگیری براش دلیل قائل شدیم، بعید نیست امقای خصوصیت بشه و اونام رو شامل بشه. ولی زن این دیدگاهمون یه مقداری تعدیل شد با اون چیزی که اوائل میگفتیم. به این شکل گفتیم بسیاری از این روایاتی که در باب تعلم آمده و همینطور روایاتی که در اثر تداوم تعلم آمده و تکثیر علم آمده ولو انصراف داره به علوم الهی و علوم دینی، اما این روایات انصراف داره، ولی دلیلی هم داریم برای رجحان مطلق تحصیل علم. این حدیث که اونجا زدیم آیات و روایات رو بسیارش منصرف میدانیم یا ظاهر میدونیم یا منصرف میدونیم در علوم دینی، اما یکی دو دلیل مطلق هم داشتیم که مطلق تحصیل علم رو جایز ترجیح میداد و ترغیب میکرد. این روایاتی هم که در باب افزایش علم همینطوره منصرف به اونه، ولی با توجه به اون دلائلی که مطلق تحصیل علم را ترغیب میکرد و استحباب مستحبش میکرد، میشه اینا رو امقای خصوصیت بکنیم بگیم در همه علوم اینه. حالا اگر در همه هم نگیم دیگه لاعقل اینه که اون علومی که با عناوین خاص و ثانوی دیگه استحباب و رجحان پیدا کرده اونا رو تر برمیگیره، وقتی که ملاک اون عناوین ثانوی در او باشه، یعنی علمی است که مایه عزت جامعه اسلامی است، مایه استقلال جامعه اسلامی است و اون عناوین. بنابراین این حکم را که ظهور اولیه اون در علوم الهی است میتوان تفسیر داد به مطلق علوم و لااقل به علوم در شرایط سایر علوم در شرایطی که یک از اون عناوین ثانویه اونا را واجب یا مستحب کرده باشه. پس این حکم استحباب دانش افزایی کجاها دیگه کجاهاشو قبلا گفتیم، ولی اینم میشه اینجا ذکر کرد. در سایر خصوصیات ما اگر دوستانی که بودن یا کار کردن یادشون باشه در مورد اینها ما گاهی 10 تا 15 تا نکته می آوردیم، تعبدی، توسلی، نمیدونم چه ارشادی، مولوی، چی همین تقسیمات و تعیینی، کفایی و امثال اینها. احکام اون جزئیات دیگری که در باب تعلم آوردیم همونا تقریبا اینجا هم جاری میشه، ولی دیگه اون ریزکاری های دیگرش اینجا لازم نیست عرض بکنیم و این را حواله میدیم به همون چه که در اونجا گفتیم. پس دانش افزایی هم مثل اصل تعلم رجحان داره، در امور شرعی قدر متیقن و بارز و مؤکدشه، در سایر علوم هم به این شکل که عرض کردیم و گاهی البته واجب میشه، گاهی ممکنه احیانا هم حرام بشه در اون جایی که تعلم و یا اینو حرامه بدی اصلش.
تعلم و دانش‌افزایی
این برای عالمه، کسی که یه مقدار میدونه حالا بیشتر باید این رو بدونه یا دنبال ببینید حالا این رو روشنه ولی عرض بکنم این دانش افزایی که ما میگیم در واقع دو تا مصداق داره، یکی اینکه چیزی که میداند اون رو تعمیق بکنه، عمق ببخشه، استدلالاتش، جوانبش، ابعاد زوایاش رو بگیره چه بکنه، یکی اینکه در یک حوزه‌ای که میدونه به حوزه‌های دیگر هم بپردازه که اون اولی تعمیق، دومی ضم علم به علم دیگر. این قسم دوم هم تعلمه در واقع، منتها مهم اینه که میگه عالم هم این وظیفه را داره، یعنی کسی که علم دیگه داره این وظیفه هم داره، همونطور که جاهلی که هیچی نمیدونه این وظیفه را داره، عالم هم داره. اینجا تأکیده نسبت به قسم دوم. کاش اینا را می‌نوشتیم از اول و حالا میگیم دیگه که این دانش افزایی در واقع هم یه مقداری که آدم داره مالی پیدا کرده پیدا کرد دیگه خسته میشه میگه خب توقف میکنم. این تأکیدات داره اینه که میگه خسته نشو، علمای جدیدم رو به دست بیار. و از طرف که حکمش همون تعلمه، هر حکمی برای تعلم گفتیم اینجا میاد، منتها اینجا تأکید شده برای اینکه که شرط توقف نکنه. نه این بازم تعلمه، منتها چون عالمه میگیم که افزودن بر علمم صادقه، هم تعلم جدیده هم ازدیاد علمه، هر دوش صادقه. از باب این که تعلم جدیده اون احکام براش داره، ولی همین تعلم جدید چون ازدیاد علمم هست یه تأکید اضافه ای داره.
یه نفر
بهش
یاد
میده دانش افزایی دوزون نداره؟ نه اون که در هر دو جا اینطوره، این تعلم واجب و مستحب، حالا ممکنه معلم بخواد ممکنه معلم نخواد، اون تو روش های پذیر
تعلم
دوزونی
نداره
معلم. نه اون جایی که گفتیم تعلم واجبه یا مستحبه، اگر از طریق خودش میتونه، یعنی مخیره دیگه، از خود آموزی باشه یا اینکه نه از استاد تراگیری باشه، اونش مخیره بین دو تا دیگه. از شبت که این یه قسمه که اونجا در واقع تأکیده بر همون تعلمه. فلسفهش هم اینه که میگه عالم هم نباید دجالی متوقف بشه، اینا یاد گیره برش دیگه هم یاد بگیره، برش دیگه هم یاد بگیره. و در نسبت به قسم اول اون وقت در واقع تثبت در علمه، به این تعبیرم گاهی آمده تثبت در علم، تعمق و اینکه همه جوانه و زوایاش رو بدونه و بفهمه و عمیق کار بکنه. وقت این که حالا این باب جدیدی هم تو اینجا باز شد، در واقع ما ازدیاد علم که شد خوب شد و خیلی خوبی شد، ازدیاد علم دو قسمه، این که یک تحکم داره، اون هم از شبه که عدله اون اینجا خودم رو میگیره. وقت علاقه در این عدلهی که در باب ازدیاد علمه، روایات و ادله‌ای که در باب تعمق و تثبته اونا اینجا رو میگیره، که اونا الان اینجا چیزی دست ما نیست، باید بگردیم و پیداش بکنیم، شاید تو همین کتاب سایر کتاب‌ها چه پیدا کرد. ما الان به ذهنم بیشتر این رده‌بندی و تقسیم دقیق ترش به آمد و رضا باید مقدار فهم جدیدی انجام بپذیره برای جستن و یافتن روایاتی که ما را به عمق و فهم دقیق تر دعوت میکنه. خود لیت فقه و فدین بنابرای یکی از نظریات اصلا تفقه یعنی فهم عمیق، و فهم عمیق هم حد نداره دیگه، هرچی میری بازم عمیق تر بود. خودمون بنابرای اینکه تفقه رو فهم عمیق بگیریم میگیریم. بعد روایات دیگری مثلا داریم در مورد معارف اعتقادی که میگه اینا این زمان نمیفهمن ولی در آینده میفهمن، عمق آیات سوره توحید یا آیات آخر سوره حدیث مثلا. اینا باز اون رجحان تعمق و پیشروی در فهم معارف رو افاده میکنه. و روایاتی که به شکل مثلا تثبت آمده و اینا آمده، میشه اینا رو جمع کرد در واقع برای اون قسم اول. پس دانش افزایی و ازدیاد علم یه وقت ازدیاد کمی که میشه قسم دوم، ضم علم به علم، ازدیاد کمیه، قلم روها رو توسعه دادنه، این یک نوعشه که این روایات اونم رو میگیره. و نه و اینجا برای عالم مؤکده که متوقف نشه تا طول عمر بره جلو. این ازدیاد کمی، توسعه میدانی و کمی و از طرف که افزودن علم بر علمه، افزودن دانشی بر دانش دیگره، تراکم علومه و افزایش حجم و تراکمش هست و افزودن علم بر علم، به این تعابیر مختلفه که یه مصداقه و فلسفش هم هست کرد. یک نوع تعمق در علومه که گاهی هم دانش افزایی که امروز میگن مثلا این کارکنان در سازمان دانش افزایی داشته باشن، یعنی توی یه موضوعی که میدونن اونو باز عمیق‌تر برن جلو. این که اینم خودش هم مشمول این روایات میتواند باشه، اطلاعاتی که اینجا داریم، و هم این که از آیه تفقه و روایاتی که در تثبت و تعمق و اون بخشیدن به علوم وارد شده میتوانیم استفاده بکنیم. خب این هم حالا نکته دیگری که در اینجا هست و نکات ما میگه. حالا
یه روایت دیگه
هم هست که اطلب علم المعنی اطلب علم المعنی اونم دقیقا همین جزء، یعنی جزء روایات همین بحث میشه. منتها حالا اصول العلم من المهد الى اللحظ لازم یادم نیست که مثلا سند معتبری داره نداره، که ظاهرا نداره. منتها خب با انضمام به اینها دیگه اونم سند نمیخواد، اینا همه هم دیگه رو تایید میکنه و بی تردید آدم اطمینانی که به صدور این روایات پیدا میکنه از بعضی اخبار ثقه‌ای که یک خبر در یه بابه بیشتره، اگه بیشتر نباشه کمتر نیست دیگه. حداقل کسی که این همه روایات رو ببینه مطمئن میشه که این مضمون با بیان‌های مختلف از معصوم صادر شده. منتها البته روی تفاصیل ریزه‌کاری‌های عبارتش خیلی نمیشه چه کرد، ولی در مجموع کاملا میشه بهش اعتماد کرد. حالا اینجا که ممکنه حتی در حد تواتر هم آدم ادعا بکنه تعلم و ازدیاد علم و اینها خیلیه، چون تواتر معنوی رو بشه گفت یا تواتر اجمالی معنوی میشه گفت.
من
باب
زمه علم بینا که حدیثم با همین
عنوان آره اون در مشورت داره، در بحث استشاره آمده که زم زمینه بکنه علم دیگران رو به علم خودش. بله اونم هست. بله این رو یکی از مقدمات بحث سندی خودمون قرار گفتیم که اگر در این موضوعی روایات متعدد بود و اینها مخالفت با عقل نداشت، به ویژه اگر موافقت با عقل داشت و در مزان اختلاف ادیان یا مذاهب نبود، چون اگه چیزی باشه که اختلاف یهود و اسلام، مسیحیت و اسلام یا مذاهب، اونجا باید احتیاط کرد، باید دقت بیشتر کرد و به این سادگی نمیشه. و یکی دو تا شرط دیگه گفتیم با این شرایط اگر جمع شد، عرف میگه همون از خبر واحد ثقه که یکی دو تا در یه موضوعی وارد بشه اعتبار داره، اینجا هم اعتبار داره. ولی زمان در بحث حجیت خبر گفتیم که بحثی که وثوق خبری میخوان یا وثوق مخبری، ما اونجا گفتیم هر دوش با یه شرایطی درسته، هم وثوق مخبری هم وثوق خبری، که اختلاف بین فقها در حجیت خبر که وثوق خبری میخوایم مخبری، ما گفتیم که احدهما منتها با شرایطی که داره کافیه، نه مطلقا مخبری شدیم نه خبری، بلکه مخبری رو که خب قبول داریم، خبری هم با یک شرایطی میگیم مورد قبوله. و الهاکم و تکاثر و اینها، نه اون تکاثر گفته شده که تکاثر در مال و مقام و غیر علمه، خود روایات اونها و مفسرین هم ذکر کردن که در اینه، ولی با همه اینا من الان نمیدونم، ممکنه که مثلا بگیم اگر افزودن بر دانش هایی باشه که مطلوبیت نداره، ممکنه اون مشغول اونم باشه، ولی فرض ما الان دانش های مطلوبه، ولی اگر دانشی به خاطر محرم بشه یا مکروه بشه، اون گفتی که نمیدونم حالا تعلم های محرم اونام رو بحث کرده، هنوز شما بشکنون وارد بحثش نشدید میدونن؟ منده اونم خواه نشد، چون اونم از مواردیست که ناقص من تمام کردم. آره دو سه مورد، چهار مورد بحث کردم و تعلم های مرجوح یا محرم بیش از اونه که اونجا وجود داره، از جمله در این بحث مثل علوم تسلیحات، همین دانش هسته‌ای، نمیدونم اینا اونجا باید بحث بشه، که حالا موضوع روزم هست انشاءالله، شما کار میکنید دیگه تو جلسات خودمون بحث میکنیم انشاءالله. برحال ممکنه بگیم که تکاثر در دانش های مضموم هم صرف میکنه، این ممکنه، منطقه نیاز به تحقیق بیشتری داره. این هم یک عنوان نهمی است که حالا این مباحث در ذیلش لازم بود که اشاره بشه. یه مجموعه هم از آدابیست که حالا روایات خیلی معتبری در اینجا نیست، ولی حالا من اینا رو همش جمع میکنم و بحث مبسوطی هم لازم نیست انجام بده.
با اون که برای عامل
استعانه به خدا برای این که به علم او بیفزاید و دعا و عشبت که استعانه به خدا از این که علم او رو گمراه نکند و اینها، این هم آدابی است که مستحبه، روایاتی هم داره از به روایت شش کدام تام و معتبر نیست، ولی هر حال به حد چی ولی جمعا در واقع میکنیم که استحباب رجحان از استحباب رجحان خاصی در همین جا و سایر ابواب وجود داره، هم کلی قصه هست که اصولا انسان در همه امورش به خدا استعانت داشته باشه، یکیش هم در تحصیل علم و اینها که هم عام داریم هم روایات خاص در باب علم داریم، و هم استعاذه به خداوند از اون چه که موجب گمراهی انسان بشه یا موجب صدور چیزهایی باشه که بیفایده در زندگی برای او. این هم باز هم عناوین کلی داریم، هم در خصوص علم داریم، به خصوص در استعاذه به خدا از عدم انتفاع به علم روایات هم متعدد کم نیست، از جهل و علم غیر نافع و همچنان اینها، که این هم در این ابوابی که اینجا هست از شرایط که از 395 تا 395 تا 398 چند بابه که همش من در یک عنوان جمع کردم. این عناوین هم به شکل کلی در همه نعم و مسائل مختلف روایت داره، هم در خصوص علم چه داره روایت داره، که اینم دیگه حالا من همش را تشاطایی که بود در یکی جمع کردم، چون چیز خاصی حالا خیلی نداره. بله، دو تا عنوان هم اینجا ایشون آوردن، یکی در وظایف آدم، یکی مکافحت و ابلیس، مبارزه با ابلیس، و یکی هم مبارزه با ظالم. مبارزه با ابلیس در واقع یعنی هدایت مردم، وظیفه آدم هدایت مردمه، و این هدایت، این که آدم وظیفه ارشادی داره و هدایتی داره، اینو قبلا تو بحث‌های معلم بحث کردیم و امر درست هم هست، حالا نه به این عنوان که ایشون گفتن چون روایات خواستم یعنی مانی نداره، ولی ارشاد جاهل، این در بحث تعلیم بحث کردیم و از وظایف عالم اصولا اینه که بره یاد بده و برای هدایت مردم اقدام بکنه، که از جمله حالا عناوینی هم که میتونه این رو بگیره غیر از اون عنوانهایی که نشر علم بده، نمیدونم تعلیم بکنه، نشر بده و امثال اینها که خیلی مفصل قبلا بحث کردیم، این روایاتی هم که راجع به مبارزه با شیطان آمده، یعنی در واقع بره با آگاهی بخشیدن و تعلیم دیگران جلوی شیطان بایسته، این هم جزء همون روایات قرار میگیره، ولی این چیز جدیدی نیست، قبلا هم مفصل در باب تعلیم بحث کردیم. متا یک عرض شود که نکته ای که فقط اینجا وجود داره اینه که این اونجا همه بحث علم بود، اما این ارشاد جاهل و مبارزه با شیطان، مبارزه با شیطان یک بار اضافه ای که داره، بار تربیتی قصه که در آینده راجبش با بحث کنیم، یعنی یک نقش تربیتی با ایفا بکنه برای که افراد هدایت بشن، فراتر از اونی که آگاهی به اونها بده. از حیث این که وظیفش تعلیمه قبلا بحث کردیم، از حیث وظایف تربیتی عالم در آینده به مناسبت های بیشتری بحث میکنیم، ولی روایاتی هم که اینجا وارد شده این بُعد تربیتی هم رو به خود خوبی نشان میده. اینم اون نقش در واقع تعلیمی و تربیتی عالمه که هر دو در روایات مورد تاکید قرار گرفته و روشن هم هست، و البته بُعد تربیتیش یک جهات دقیق تری داره که در آینده بحث خواهیم کرد. یک عنوان دیگری هم وجود داره با اون اشاره که اشاره که نقش در وظایف اجتماعی و سیاسی عالمه، اجتماعی و سیاسی عالمه که از جمله مبارزه با ظالمان و متجاوزان، از جمله اینجا عنوانش مبارزه با ظالمه که در روایات ما آمده، اینجا مبارزه بکنیم. این هم حالا یه بحثیست که انشاءالله در یک مناسبت های دیگری که خواهیم آورد بحث میکنیم، یعنی در اون مباحث تربیت که وارد میشیم و اینو بگیم. این هم فل جمله، حالا اینجا به عنوان مکافحت ظالم آمده در صفحه 384، ولی دامنه بحث خیلی از این گسترده تره و الان من نمیخوام وارد اون بشم. اصولا اینکه عالم مسئولیت اجتماعی داره و اصلا نقش اجتماعی داره دیگه، خب دامنه خیلی وسیع داره، حالا از بحث ولایت فقیه در اینجا شامل میشه تا سایر نقش های امر معروف و نهی از منکر نمیدونم و اینها تا بحث های مقابله با ظالم و اینها که در این روایات اومده. اینجا ایشون همون جمله نهج البلاغه را آورده که لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقاض و علی کذت ظالم و لا فقد مدون، اینو آورده و اون روایت خطبه حضرت امام حسین در توف العقول که در منا علما را جمع کرده و خطبه بسیار زیبا را نقل کرده. اما دامنه بحث خب بچه تر از این مسائله که چه میشه. اون چی که مهمه اینه که در واقع ما
عالم در واقع برای عالم این ها را جنبندی بسینه که برای عالم نقش های متفاوتی وجود داره که یکی نقش تعلیمی و اشراف تعلیمی، یک نقش تربیتی و چه هست یکم نقش اجتماعی که دخالت در امور اجتماعیه. در همه این ها وظایفی وجود داره، مثلا تعلیمی رو بحث کردیم، این روزش دارید که باید تناسبایی در آرازه بحث بکنیم، ولی اصلش و فیل جمله وجود داره روشنه. مثلا تو بحث تعلیمی مبسوطتر بحث کردیم سابق، همونجا هم وقتی واردش میشید یادتون باشه که این سه تا نقش اصلی رو ذکر بکنیم و اون رو بحث کردیم. این تربیتی و اجتماعیش خود در آینده باید مفصل تر بحث بشه. صلی الله علی محمد.